با سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز جمعه 23 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 14 نوامبر سال 2025 میلادی. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را در مورد صادرات محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان امضا نمودند. مردم شکایت دارند که با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود. امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت سلا در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت. از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود. روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته تیاره‌های پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پوسته‌های نظامی پاکستان هجوم بردند. بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگزار شد که راه را برای آتش بس باز نمود، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه‌های رفت آمد بین آنها مسدود می باشد. حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدانهای هوایی ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می‌گردد. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان، میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوایی ازبکستان به بازارهای دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپایی صادر می شود. از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گرد همایی در کابل از تجار افغان خواست که راه‌های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نماید. یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را برای عوض راه‌های پاکستان برای خود پیدا کنند، زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان می باشد. با فرارسیدن زمستان پرچاوی‌های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسئولین باید این مشکل را حل کنند. در بعضی مناطق شهر کابل در 24 ساعت صرف 2 ساعت و در بعضی ساعات 5 ساعت برق است. مقامات شرکت برشنامه میگویند نیازمندی برق شهر کابل بین 650 تا 700 مگاوات است و آنها بین 350 تا 400 مگاوات برق دارد. هرچند محمد صادق حق‌پرست، سخنگوی شرکت برشنا، در صحبت با رسانه‌های داخلی از باشندگان کابل خواسته که حوصله داشته باشند، اما باشندگان شهر میگویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی‌ها بیشتر می‌شوند. کرکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کرکت آن در پاکستان می‌ماند تا در هفته آینده در بازی‌های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زیمبابوه اشتراک نماید. کرکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز با آنها اطمینان داد که این بازی‌ها بر عوض لاهور در راولپندی برگزار خواهد شد. در سال 2009 بر تیم کرکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن 6 بازیکن این تیم زخمی شدند. روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام‌آباد که در آن 12 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند، حداقل 8 بازیکن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن برمیگردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیروز گفت که لوی دریستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کرکت آنها به دوش اردو می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شماری از وارد کنندگان دوا نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان قیمت دوا را در بازارهای افغانستان افزایش خواهد داد. یک تن از آنان گفت:
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم.
یک تعداد افغان‌ها میگویند اگر رابطه تجارتی با پاکستان قطع گردد، مشکلات روزمره آنها بیشتر خواهد شد. یک باشنده مزار شریف گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هرچی گواز باشه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره.
سازمان دکتران بدون مرز میگوید در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن زمستان افسردگی و ناامیدی در بین مردم افزوده است. بهای زغال سنگ در آستانه زمستان مردم را نگران ساخته. یک باشنده کابل گفت:
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است. توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگرانند که توقف واردات دوا از پاکستان سبب کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای کشور خواهد شد. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید در زمینه استفاده از مسیرها و منابع بدیل برای واردات دوا سهولت‌های لازم را فراهم سازد. وزارت مالی طالبان اعلام کرده است که به هدف جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت تا 3 ماه آینده از دواهای وارداتی از پاکستان محصول گرفته می شود و پس از آن واردات این دواها متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شان سیرزه یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید چبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دواست، حکومت طالبان می خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه های بدیل سهولت های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازه که با آسان ترین طریقه و ساده ترین طریقه راه ها را برای ما اعلام کنه، که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
رابطه شدن پاکستان بیشتر تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 15000 قلم دوا میآید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شمار از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
کدا با کیفیت وی که بی کیفیت وی،
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت ما به آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه ترخم مسدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حالی است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یک وزارت مالی طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. با گفته او تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. باز هم از رابطه حکومت طالبان با پاکستان. برخی از مردم افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع رابط تجارتی با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان میگویند در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد میکند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان گزینه‌های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه‌های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده‌تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره، تمام چی ارزان‌تر میشه، از هر جایی که بخوای میای دیگه. یک راه بسته باشه بزن قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد، ساکن ولایت بغلان، نیز میگوید
مخصوصا از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، این بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید کنند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر از جمله واگه با هند و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعاً ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تأکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش‌بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز می گوید که مردم در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان از افزایش سطح ناامیدی و افسردگی رنج می برند. این سازمان در گزارش افزوده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را آسیب پذیر ساخته و بسیاری از نجات یافتگان اکنون تحت شرایط سخت در کمپ‌های موقت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
که دولت باشه، خیریه بنسد باشه، مؤسسات باشه، هر کسی که باشه، کمک و چیزا زیاد ضرورت است.
فرید سرپرست خانواده 22 نفری و یکی از آسیب دیدگان زلزله 31 مای آگوست در منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا بیماری‌ها در خانواده‌شان افزایش یافته و زندگی زیر خیمه برایشان بسیار دشوار شده است. فرید میگوید که در حال حاضر نیازمندی جدی به کمک از سوی حکومت و مؤسسات بین‌المللی دارند.
خونکی بسیار است، هیچ وقت تر نمیشه. دیگه ما زندگی کردن سخت است، مریضی ها و این چیز هسته. دین روز از خود ما، اولادای ما یک مریض بود، دیونون از رو به دوا خواهدیم. پس که آمدیم که ما رفتیم، امروز صبح که باز آمدیم، خدا کنه که جور شوام. دیگه مشکلات ها زیاد است، مقصد مردای خانه را جور شوام باید مشکل نیست.
نیک محمد باشنده دره دیوگل ولایت کنر یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله نیز شکایت مشابه دارد.
هم در وسم در جمعه راغی و در خیمه که
فعلا زمستان رسیده و در خیمه زندگی برای ما بسیار دشوار شده است. زندگی زیر خیمه سپری نمی شود. ما فرزندان خردسال داریم که سینه و بغل شدند. اگر ما زمستان اینجا بمانیم با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. کودکان ما خواهند مرد به خاطر که همین حالا شدید زکام شده و سینه و بغل هستند.
شدید زکام گرده.
آنان میگن در کنار بیماری های مختلف دیگر بیشتر آسیب دیدگان از تکالیف روحی و روانی رنج میبرند. این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF تازه گزارش داده که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با افزایش ناامیدی و افسردگی روبرو هستند. در گزارش که روز چهارشنبه 12 نوامبر در وبسایت این سازمان نشر شده، MSF اعلام کرده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده و بسیاری از بازماندگان اکنون در کمپ‌های موقت و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. دکتران بدون مرز این فاجعه را یکی از مرگبارترین زلزله‌های یک دهه گذشته در افغانستان خوانده و افزوده که هزاران خانواده آسیب دیده آواره شدند. این سازمان گزارش داده که حدود 8000 نفر که در دو کمپ در ولسوالی نورگل ولایت کنر زندگی میکنند از آسیب های روانی و ناراحتی های روحی رنج میبرند. ناهید نور یکی از دکتران سازمان دکتران بدون مرز در کنر گفته صدای زلزله و صحنه های ویرانی هنوز در ذهن بازماندگان تنین انداز است. این سازمان همچنین هشدار داده که با سرد شدن هوا احتمال افزایش بیماری های فصلی از جمله عفونت های تنفسی، سرخکان و صرفه وجود دارد و جامعه جهانی خواسته تا به حمایت بشردوستانه از جامعه بی خانمان در این کشور ادامه دهند.
و تاریخ 31 اگست در شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. پس از زلزله شرق افغانستان، زلزله صبح وقت روز دوشنبه 3 نوامبر در ولایت شمالی افغانستان رخ داد. زلزله های اخیر در شرق و شمال افغانستان باعث تلفات گسترده جانی و خسارات سنگین مالی شده است. این زلزله های مرگبار امسال صدها خانواده را متاثر ساخته است. روند برگشت پناهجویان افغان از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش کمک های بین المللی نیز با چالش های زلزله زدگان افزوده و نگرانی های را در افغانستان به وجود آورده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز چهارشنبه 12 نوامبر هشدار داده که منابع داخل افغانستان در حال کاهش است. بر اساس تخمین این سازمان روزانه حدود 7000 نفر وارد افغانستان می شوند. سازمان های کمک رسان ملی و بین المللی نیز هنوز بر ضرورت کمک فوری به خانواده آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بی بی سی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نادرست نشان دادن بخش های از سخنرانیش در یک برنامه عذرخواهی کرده است. بی بی سی همچنان اعلام کرده است که برنامه پانوراما را که در آن سخنان رئیس جمهور پخش شده بود دیگر پخش نخواهد کرد. وکلای رئیس جمهور ترامپ قبلا تهدید کرده بودند که خواستار عذرخواهی و پرداخت $1 میلیارد خساره به او خواهد شد. وکلای ترامپ به بی بی سی گفتند که باید تا ساعت 10 شام جمعه به وقت لندن به این خواسته پاسخ دهند. تم دیوی مدیر کل بی بی سی و دبرا ترانس رئیس خبری این شبکه به خاطر این قضیه استعفا دادند. سخنگوی بی بی سی گفت وکلای این شبکه به نامه وکلای ترامپ که روز یک شنبه دریافت کردند پاسخ رسمی فرستادند. در همین حال سمیر شاه مدیر بی بی سی گفته است که او روز پنج شنبه در نامه به کاخ سفید از تحریف سخنرانی ترامپ در 6 جنوری سال 2021 که از شبکه پانوراما پخش شده بود عذرخواهی کرده است. بی بی سی گفته است که نمی خواهد این مستند را دوباره پخش کند. مدیر بی بی سی افزود که از تحریف سخنرانی رئیس جمهور ترامپ پشیمان است، اما این را رد کرد که هدف آن بدنامسازی او بوده است. در سخنرانی ترامپ در 6 جنوری 2021 او گفت ما به کپیتول یعنی کانگرس می رویم و ما می خواهیم سناتورهای شجاع و اعضای کانگرس خود را تشویق کنیم. مگر فقط 50 دقیقه بعد او گفت ما جنگ می کنیم، ما سخت جنگ می کنیم. در پخش پانوراما در سال 2024 این دو جمله طوری با هم یکجا شدند که ترامپ می گوید ما به کپیتول خواهیم رفت، من با شما خواهم بود، ما خواهیم جنگید، ما سخت خواهیم جنگید. در آن زمان کپیتول مورد هجوم معترضان قرار گرفت و سخنان رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 توسط بی بی سی پخش شد. به این ترتیب معلوم می شد که این پخش نشان می دهد که گویا ترامپ حامیان خود را به خشونت تحریک می کند.
بیشتر از خبر
خبر می رسد که نرخ زغال سنگ در افغانستان بسیار زیاد شده و مردم را نگران ساخته است و مردم شکایت دارند که نرخ تعیین گردیده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان بلند است و آنان توان خرید آن را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که با در نظر داشت بیکاری و تنگدستی مردم لازم است در این قیمت گذاری بازنگری صورت گیرد. حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع زغال سنگ برای باشندگان ولایت صدسیل خبر داده و گفته است که بهای هر تن زغال سنگ برای باشندگان کابل نزدیک به 7000 افغانی تعیین شده است. با گفته مقام‌های طالبان امسال در مرحله نخست 130000 تن زغال سنگ در میان باشندگان ولایت صدسیل توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندگان ولایات سرسیر افغانستان قیمت هر تن آن را برای باشندگان کابل 6800 افغانی تعیین کرده است. شماره از باشندگان کابل این نرخ را بلند می دانند و می گویند توان پرداخت آن را ندارند. آنان می گویند باید با در نظر داشت بیکاری و فقر مردم در بهای زغال سنگ بازنگری شود. سید مصطفی باشنده تیمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار می کند و به گفتهش ماهانه 7000 افغانی معاش می گیرد به رادیو آزادی گفت
زغال سنگ های از خود دولت که است اگر یک تانش به 6800 افغانی است که اگر کوشش کنین میره قیمت شب پایین تر برین و با کیفیت تر باشه بهتر است که چون شخصا خودم هم بسادش ندارم یا وزش ندارم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
یکی از باشندگان کارتینه و شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت
گرچه نسبت بازار ارزان است
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است اما بیکاری است کار و بار نیست من قبلا وظیفه داشتم حالا در خانه و سرپرست خانواده هستم و خیاطی می کنم با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه می کنم بنابراین توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم
به تازگی اداره حکومت طالبان به نام شرکت‌های اماراتی اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحله نخست 130,000 تن زغال سنگ را در میان باشندگان ولایت‌های سردسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت. این شرکت در صفحه یک سخات نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته بیش نظارت می شود. بانک طالبان برای باشندگان کابل بهای هر تن زغال سنگ را 6,800 افغانی تعیین کرده و گفتند تلاش می شود این نرخ باز هم کاهش یابد اما برای ولایت های دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدانوردک و پروان قیمت هر تن زغال سنگ را 7,200 افغانی اعلام کردند و در مورد کاهش آن چیزی نگفتند. سال گذشته بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تن 6,500 افغانی بود. قابل یادآوری است که اخیراً شماره از باشندگان پایتخت در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دائمی ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت توان خرید آن را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 12,000 افغانی فراتر رفته و بهای هر تن زغال سنگ در بازار به 13,000 افغانی می رسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که بیش از 80% شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشی که سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی. اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد میگه بعدن دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته نه که صدای خود کشیده میتونه نه حقوق خود خواسته میتونه اسناد ما رو از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی اینقدر پیسه تعویض کو اینقدر سال تقاعد عقد کردی حالی نه تقاوت از نه دیگه است. همی صدای ما را با گوی جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بیدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آو میخوای، لباس میخوای، نه زمستان است، خونه کست. نه آو داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بیدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب از کابل تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که تقاوت ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه ها و از فروش ها پیش پول جمع کردن میره. کراچی از وار جمع کردن میره. چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین بتن و متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادایتان شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان به خود یک میار تعیین میکنن میگن که والای گرفتی زیاد گرفتی و دی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکش حتی.
پیام شما نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی. شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین. امروز در برنامه یکی از فعالان حقوق زن را با خود داریم که در آلمان تازه زندگی میکنن. بانو صالحه عینی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که صالحه عینی کی هست، در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده و چی کارهای کرده؟
سلام، وقت شما بخیر. جهان سپاس از این که مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردید و یاد کردید از ماهایی که در طول 4 سال حاکمیت طالبان همواره صدای مردم شدیم و همیشه اعتراض کردیم برخلاف گروه حاکم در افغانستان. صالحه عینی هستم، از ولایت پنچه قریه کرامان، متولده 1994 و بنابرامی ناملایمتی هایی که من همواره از ایام کودکی تا نوجوانی، من حتی در قریه و قصابات یا در داخل کابل متوجه می شدم، این بر من همیشه یک انگیزه می داد که من باید چطور بتانم روی از این مسائل کار کنم و ای که من بتانم یک کس باشم که تغییر ایجاد کنم و همواره به این فکر میکردم و ایرم میدانستم که من به تنهایی خود نمیتانم کاری کنم و از سال 2009 من آغاز کردم فعالیت های مدنی و سیاسی و فرهنگی خود رسما و در سال 2010 من وارد اجتماع جوانان اطلاعات فرهنگ کابل شدم و آهسته آهسته از اونجا فعالیت های خود آغاز کردم و با نهادهای مختلف در ارتباط بودیم، کار میکردیم با نهادهای داخلی و خارجی و همچنان من مکتب هم در کابل و پایان رساندم و همچنان دانشگاه از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدم. بنابر علاقمندی که من به رسانه و مطبعات داشتم از دوران مکتب، من زیاد دوست داشتم که یک گوینده موفق باشم و خوشبختانه که با تلاش و همکاری دوستانم و تانستم عضو شورای عالی ژورنالیستان افغانستان شوم و اونجا بخش های مهم ژانرهای ژورنالیسم فرا گرفتم و آهسته آهسته روی کارهای رسانه‌ای و مدنی خود کار کردم. فعلا هم دیگه جریان داره فعالیت های مدنی ما، فعالیت های رسانه‌ای جریان داره.
وقت جمهوریت سقوط کرد شما کجا بودین؟ کابل بودین یا ای که پیش از ای که سقوط بیاید بیرون از افغانستان؟
در افغانستان بودم. اما روزی که کابل به دست طالبا یعنی تسلیم داده شد، گرچه که ما آگاهی داشتیم که تمام ولایات آهسته آهسته سقوط میکردن، اما امیدواری ما به این بود که چون کابل پایتخت است و هیچگاه به این آسانی به دست طالب نخواد بیافته. من دقیقا پشت وزارت دفاع بودم، در مسیر نزدیکش بودم که یک دفعه راه بند شد و یک شایعه پخش شد که طالبا آمدن و دروازه های کابل را مسدود کردن و میخواین وارد کابل شون. که اون لحظه بود که من زمین و زمان کلن به من یکی شد و واقعا لحظه خیلی سخت و دشوار بود که اصلا من نمیتونم که او حالتی را که معمول لحظه سپری کردم چگونه بود. من در 2-3 روز از ترس و استرسی که به من پیش آمده بود جرأت از این را نداشتم که حتی من از اولی بیرون شوم. خیلی میترسیدم. بعد از یک مدتی که 4-5 روزی که پشت سر هم گذشت و من به خود فکر کردم که من درس خواندم، زحمت کشیدم و از ایام کودکی یکی از آرزوهای ما بود که ما باید یک دختر مبارز باشم و همیشه راههایی را جستجو میکردم به خاطر مبارزه و اینکه چطور ممکن است که در مقابل معضلات و مشکلاتی که سر راه ما قرار میگیره ما استادگی کنیم و چرا من اینقدر باید بترسم و من دختر ترس نیستم و چطور باید بتانیم که در این وضعیتی که فعلا قرار داریم از این وضعیت ما خود بیرون بسازیم. که خوشبختانه جمعی از زنان متعرض افغانستان که در بخش ها و نهادها و ارگان های مختلف کار میکردن که همه گرده هم با در جاده های کابل با شعار کارنان آموزش برامدیم و همواره در مقابل فرمان هایی که طالبان به خاطر محدود ساختن فضای زندگی بالای زنان ایجاد میکردن ما واکنش نشان میدادیم، صدا بلند کردیم، اعتراض کردیم، نه تنها به خاطر زنا بلکه به خاطر تمام مردم افغانستان که در یک شرایط بسیار بد قرار داشتن.
از مهاجرت بگوین که چند سال در مسیر مهاجرت بودین، کجا رفتین، با چی مشکلات و سختی های روبرو شدین و مهاجرت برای یک بانو برای یک خانم چقدر سخت است؟
من باید کوتاه بپردازم. از امون محله خودم پنجشیر، امون قریه کوچکی که من زندگی میکنم در کرامان که متاسفانه یا که من در امون اوائل دو خواهر من از دوست دادم که فوت شدن، خدا رحمتشان کنه. من وقتی که خواهرم فوت کرد ما تصمیم داشتیم که جنازه خواهرم چون در اون محله معلمان بود ما انتقال بدیم به پنجشیر. متاسفانه اجازه ندادن که تا ما جنازه یه زیره به پنجشیر انتقال بدیم بنابر مشکلاتی که بود. خب امکانات نبود که ما بتانیم جنازه را انتقال بدیم و من خیلی وقت از این مسیر دور بودم و نتانستم که به پنجشیر برم و جایی که من زادگاه هست و یک بار من دیدن کنم که واقعا در شرایط طالبانی یعنی چی وضعیت است. با وجودی که ما شاهد هستیم که مردم پنجشیر در طول همین 4 سال خیلی متضرر شدن از طرف طالبان و بیشترین آسیب ها را همین مردم متحمل شدن. چون خواهر من معلم بود در پنجشیر، سالهای سال اونجا تدریس میکرد و به یک بارگی اونا از مسیر کاریشان دور شدن و واقعا خیلی بر از او استرس برانگیز بود و یک مشکل مریضی که برش پیش آمد و جان خود از دست داد. و خواهر دومی من تقریبا یک 5-6 ماه پیش از اینکه طالبان به کابل بیاین به نام دگروال زبیولای خیور که خیلی از فرمانده های سرشناس نظامی بود که در ولایت اروزگان طالبا او را به شهادت رساندن، اما بعد از شهادت امی یازنی من خواهر من استرس و تشویش هایی که برازی پیش آمد واقعا برازو غیر قابل تحمل بود که دو تا فرزندم داره، یک دختر و یک بچه که متاسفانه یک مریضی که برازی پیش آمد و خواهر من متاسفانه از دست دادیم و دو فرزندش فعلا بدون مادر و پدر زندگی میکنن که واقعا به من خیلی دشوار است. شاید مثل از این دو خواهرزاده من هزاران هزاران خانواده دیگه بی پدر و بی مادر زندگی کنن چون شرایط در افغانستان همه قسم بوده و من خیلی تلاش کردم که بتانم بر خواهرم کاری کنم. مورد خشونت قرار گرفت، مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. متاسفانه ای که آدم باید واقعیت ها را بگویه و من خیلی تلاش کردم که بتانم امی مسائل زندگی از اینا را و مسائل مشکلاتی که در خانواده از یا وجود داره ای را بتانم تا حد حل بسازیم، اما امو دیدگاه های مردسالارانه ای که متاسفانه در جامعه ما حاکم است جدا از مسائل طالبانی، اما یک دیدگاه مردسالارانه ای هست که بدتر از دیدگاه طالبانی هست که ما هم وارد آمرگیر از این موضوعات بودیم که حتی حق از این را نداشت که بتانه سرپرستی فرزنداش را بگیره. خیلی با مشکلات زیاد روبرو شد که تایی که جان خود از دست داد و ما هم مهاجر شدیم به طرف ایران و دلیل از این هم که من به طرف ایران مهاجرت کردم چون ما در اعتراضات خیابانی همواره سر قطار بودیم و همیشه شعار می دادیم و در رسانه ها رسمن می رفتم. ما از جریاناتی که در افغانستان یعنی وجود داشت یا موجود بود از وضعیت فعلی ما همیشه می رفتیم گزارش می دادیم. تایی که ما متاسفانه در بلک لیست طالب قرار گرفتیم و ای که همواره طالب ها می آمدن پیگیر می شدن که ما را دستگیر کنن. چندین مرتبه پشت خانه آمدن و خوشبختانه ای که نتوانستن ما را دستگیر بسازن و تقریبا در حدود دو ماه بیشتر من پنهانی زندگی کردم، در خانه دوست و اقارب بودم تا اینکه شرایط خیلی بد بود و من نمیتونستم که بیشتر بمانم، چون این خطر ساز با مو دوست و اقارب و فامیلی بود که من اگر در خانواده های از اونا بیشتر زندگی میکردم بالاخره یک روز اونا میفهمیدن و بر از اونا درد سر ساز میشد. تا اینکه من مجبور شدم با برادر بزرگم غیر قانونی به طرف ایران حرکت کردیم، تقریبا 18 شب روز فکر کنم یا کمتر یا زیادتر، دقیق یادم نمیایم، همه قدرها بود که ما در مسیر راه ماندیم چون وضعیت راه هم خیلی خراب بود و موجی از مهاجرین از طرف افغانستان به طرف ایران که غیر قانونی میرفتن خیلی زیاد بود. بالاخره این راههای دشوار و راههای مشکل سپری شد و ما رسیدیم به قسمت کرمان ایران که متاسفانه در مسیر را ما دوباره شکار پلیس ایران شدیم و پلیس ایران ما را دستگیر کرد و خیلی از مردم را لت و کوب هم کردن و اینکه بسیار با جنجال و بسیار با مشکلات من تانستم که پلیس ایران قانع بسازم که جان من در افغانستان در خطر است و مو اسنادایی که من در دست داشتم من اونا را قانع ساختم که من برگشتم به افغانستان، این فکر کو مرگ است بر من. خب بالاخره با بسیار مشکلات و جنجال ها و سختی ها ما به ایران رسیدیم و تقریبا ما در یک هفته دو هفته بیشتر اصلا را گشته نمیتونستم، من قدر وضعیت من خراب بود و بنابر امو مشکلات مریضی که من داشتم از گذشته ها با امو مریضی ها مریضی هایی که از کودکی من با بزرگ شده بودم خیلی دشوار بود که من مسیر راه قاچاقم با امو استرس و ترسی را که من از زندان طالب داشتم و هرگاهی که من فکر میکردم اگر طالب مرا زندانی کنه من مطمئن هستم که بالای من تجاوز میکنه، بالای من خشونت میکنه، مرا لات و کوب میکنه، شاید هر گونه برخورد با من بکنه و این فشارهایی بود که بالای مغز من ایجاد میشد و من تلاش میکردم که از قافله هایی که در راه مهاجرت راه های ایران بود من پس نمانم. مهاجرت در کل بر جامعه مردسالارانه افغانستان که زن به تنهایی بتانه در یک کشور مهاجر شود خیلی بسیار یک چی میگن یک چیز غیر قابل باور و غیر قابل قبول بود. یعنی من شخصا با وجودی که من از دوران نوجوانی با وجودی که فامیل من پشت من بود و من یک دختر آزاد بودم که در قسمت مبارزات خود حمایت فامیل خود با خود داشتم تا حدی، البته کامل نی تا حدی، اما من اجازه نداشتم که با ولایات مختلف حتی سفر کنم. حتی من اینکه بعض بیشتر اوقات با پنجشیرم که من سفر میکردم حتما باید یک نفر با من می بود. ای که من به یک کشور کاملا جدید با فرهنگ و قانون و مقررات جدیدی که من وارد از او کشور شدم من اصلا نمی فهمیدم که من چه کار باید کنم. وقتی که من تهران آمدم اینجا هم با وجودی که دوست و آشنا و فامیل زیاد بود اما واقعا من درک کردم که دیدگاه مردم نسبت به ای که یک زن یک دختر اعتراض میکنه، مبارزه میکنه و در یک جامعه ای که واقعا همه دیدگاه هایش متفاوت است مخالف میل دیگرا رفتار میکنه که حتی دیدگاه بعضی از فامیلا هم نسبت به ما خیلی تغییر کرده بود و اونا اینه نمیپذیرفتن، این تو یک چیز برشان غیر قابل قبول بود که متاسفانه من یک چند وقتی را در حالت بی سرنوشتی و بی جایی و بی مکانی هم تیر کردم و ای که دوباره به حمایتی از دوستا ما تانستیم که یک جای را دوستا البته ما هنگی کردن مدت 9 ماه آمده یک قسمت ایران، البته بالا شهر ایران که قلحک میگفتن ما اونجا زندگی میکردیم و تحت حمایت هم یک نهاد بود که بودیم که از تمام مصارف ما را اونا بدوش داشتن تا زمانی که مهسا امینی در اعتراضات ایران شهید شد و تمام اوضاع ایران مختل شد و اونا دیگه دست از حمایت ما برداشتن، چون گفتن شما هم از دید حکومت دولت ایران اغتشاشگر هستید. اگر دولت خبر شود که ما شماها را که در افغانستان همچون برنامه ها را پیش می بردیم حمایت نکنیم، این را قبول کنین که شما براتون خیلی درد سر ساز میشه، چون اتباعی از این کشور هم نیستین، غیر قانونی هم هستین، کدام مدرک قانونی هم به دست ندارید. این جنجال ساز است و بعد از او با یک نهاد آلمانی که به نام MICT، شاید شما هم آشنا باشید که یک نهاد معتبر آلمانی هست که به حمایتی از خبرنگاران در معرض خطر اینا کار میکنن، که خوشبختانه اونا باز تحت حمایت ما را گرفتن، به یک مدت طولانی ما را حمایت کردن، حمایت مالی کردن و از هر لحاظ ما را تحت پوشش قرار دادن و ما یک کم یعنی راحت شدیم از مشکلات و استرس و همی جنجال هایی را که ما سپری کردیم. اما به اعتراضات مدنی و سیاسی خود در ایران هم ما پرداختیم. واقعا مسافرت خیلی دشوار بود و ای که ما هیچ گاهی با مراحل و یا راه مهاجرت آشنایی نداشتیم، بر ما سخت‌تر بود تا تانستیم که خود در کشور ایران پیدا کنیم و بتانیم زندگی نرمال خود پیش ببریم.
حالا که در جرمنی هستین، زندگی چگونه هست و به فعالیتهایتان ادامه میتین نمیتین و مصروف چیکار هستین فعلا در آلمان؟
من فعلا درس زبان میخوانم و تلاش ما بر این است که من بتانم با قانون و فرهنگ آلمان خود را آشنا بسازم و بر جامعه آلمان مدغم شوم، چون هر کشور قانون و قواعد خود داره و ما مجبور به این هستیم وقتی که وارد یک کشور میشیم با قانون و قواعد از او خود برابر بسازیم، مدغم به جامعه شویم و بتانیم که از راه‌های مختلف اما راه‌های مبارزاتی خود پیش ببریم. و زبان از این شاید شما آشنایی داشته باشید، این بسیار یک زبان مشکل است که آدم نمیتونه به زودی او را یاد بگیره. شخصا خودم واقعا خیلی تلاش میکنم که هر چه زودتر بتونم زبان را به شیوه درستش یاد بگیرم، چون من یک فعال حقوق بشر یا فعال حقوق زن هستم و در عین حال من میتونم یک شاید در او حد بالانی در اندازه خودم یک فعالیت های رسانه ای هم دارم و نیاز به این هست که من باید زبان بخونم، زبان یاد بگیرم و بیشتر روی فعالیت هایم کار کنم. آلمان بر من سنگ تمام بر مبارزه های من نیست، بلکه آغازی هست که من میتونم بیشتر از پنجشیر و کابل و ایران و پاکستان من اینجا بتانم درس خود، تحصیل خود و مبارزات خود به شیوه درستش، به شیوه بسیار عالی بتانم پیش ببرم.
چی فکر میکنین آمدن در یک کشور غربی و با یک فرهنگ نو، با یک سیستم نو، با یک رسم و رواجای تازه چقدر برای یک خانم سخت است که با دو فرهنگ خود به گفته مردم هم عیار بسازه، با یک نوع امی فرهنگ بگیره و هم فرهنگی را که در افغانستان داشته؟
واقعا دشوار است. دشوار به این است که من که تقریبا 30-31 سال عمر دارم و همیشه در افغانستان در یک خانواده، در خانواده گفته نمیتونیم که در کل کشور ما سنتی است و ما در کشور سنتی زندگی کردیم و همواره چارچوکات و محدودیت های خود داشتیم و طبق قانون و مقررات با پیش رفتیم، زندگی کردیم و به یک بارگی مجبوریتی که سر راه ما قرار گرفت و این مهاجرت های ما از اثر شوق نبوده، از روی مجبوریت بوده که ما امروز مهاجر هستیم و ما در کشور خود درس خواندیم، تلاش کردیم که به خود یک مقام و جایگاه بسازیم، آینده خود در کشور خود بسازیم و از طریق درس و تحصیل و کار خود مصدر به جامعه افغانستان و به خصوص زنانی که همواره در محرومیت قرار گرفتن باشیم. اما آمدن بر یک جامعه که کلن از هر لحاظ که فکر کنی کاملا متفاوت است. من در ایران زندگی کردم یک مدت طولانی و تقریبا یک 5-6 ماهی در پاکستان بودم. اینی در کل کشور ایران و پاکستان هم سرحد و همسایه بر افغانستان است و فرهنگام یک چیز با هم نزدیک است، زیاد تفاوت کلی نداره. اما جامعه غرب شرایطش فرق میکنه و مجبور هستی که باید حداقل تا حد خود با جامعه و فرهنگ و مردم مطمئن بسازی و طبق قانون از این کشور خود عیار بسازی و واقعا دشوار است و ما تا حد کوشش میکنیم که هم بر جامعه خود ما مؤثر باقی شدیم و باقی بمانیم و هم بر جامعه که فعلا ما را پناهندگی داده و بر ما مکان امن تهیه کرده یا در نظر گرفته، ما بتونیم بر جامعه اینا هم مؤثر و مثبت واقع شویم و تایی که ضرر ما یا کدام مشکلی پیش نبیاید که خدای نخواسته از لحاظ فرهنگی باشه یا سیاسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، اما در کل دشواری های خود دارم.
چی فکر میکنی خودت بانو عینی؟ پیشتر در گپایت گفتی که در افغانستان یک سنت حاکم است که بدتر از رفتار و خشونت‌های طالب است. مثلا یادآور شدی که سنت مرد سالاری است که برکس بر مخصوصا بر زنها اجازه نمیدن که آزادی‌های خود داشته باشه. خودت چه فکر میکنی بر تغییر وضعیت جامعه که به زن احترام بگذارن، در مقابل زن انسانی رفتار کنن، چی کار صورت بگیره؟ از کجا میتونیم تغییر بیاریم؟
آقای فیضی، یک چیزی هست که من شخص خودم نظر خودم میگم، شاید بیشتر از زنان افغانستان با این حرفای من هم نظر باشن، شاید دمی الان صدای من را بشنوند. زنان افغانستان هیچگاه هیچ وقت در آزادی خود افراد نداشتن. این را میپذیریم که ما در یک کشور اسلامی، در یک کشور سنتی و یک کشور مذهبی بزرگ شدیم. آزادی زن افغانستان هیچگاه بر مبنای از این نبوده که یک زن به خاطر از آزادی یا ای که برهنه سازی خودش باشه یا ای که گویا از امو چوکات ها یا از امو محدوده های خود بیرون شود. یک زن افغانستانی همیشه همواره تقاضایش و یا خواستشی بوده که آزاد بتانه مکتب بره، دانشگاه بره، کار کنه، در محیطی که زندگی میکنه مورد آزار اذیت جسمی، روحی، فیزیکی قرار نگیره، حق انتخاب همسر داشته باشه، حق انتخاب پوشش داشته باشه و در خانواده ها به اینا ارزش قائل شون و در خانواده ها از اینا در امورات مالی، سیاسی و تصمیم گیری هایی که در خانواده ها صورت می گیره باید از دختران خانواده تصمیم مشوره گرفته شود و اونا را جزی از مهم خانواده ها بدانن که متاسفانه در اکثریت خانواده ها همچنین موضوعات وجود نداره. من تا جایی که به چشم دید خود می بینم که این تو یک چیز نبوده. زن افغانستان، دختر افغانستان ای آزادی ها را می خواهد. ای آزادی ها که در هر قالبی که بندازیش مشروع است. تغییر همیشه از خانواده ها به وجود می آید، چرا که بیشترین یک سلطنت یا مهمترین یک سلطنت در زندگی خانواده هست. وقتی که یک مادر و پدر رول رئیس جمهور و معاون اول پیش می برن، این را قبول کنیم که هر زمانی که ما در خانواده خود تغییر ایجاد کرده بتانیم، ما می تانیم یک جامعه را تغییر بدیم. ما وقتی که می خواهیم که فرزند سالم داشته باشیم، وقتی که ما توقع ما عزیز که فرزند ما آگاه باشه، فرزند ما سالم به جامعه تقدیم شوه و آینده درخشان داشته باشه، این آینده درخشان از کجا میایه؟ این آینده درخشان از جایی میایه که ما مادرای باسواد داشته باشیم. زمانی که شما دختران تان نمیگذارین بر دانشگاه و مکتب بره، شما چی توقع دارین که فرزندان تان چگونه آگاه و مبلغ به جامعه تقدیم شوه؟ تحصیل کردن یک دختر چی بدی داره که اینقدر مردم بدبین هستن بر از یک دختر نباید تحصیل کنه؟
بانو عینی، وقت به گذشته فکر میکنی کار و مبارزه و تلاش چقدر روی زندگی تاثیر گذاشته و چقدر زندگی تا تغییر داده؟
تاثیرات خیلی مثبت داشته و من به خصوص همین مسافرت و مهاجرت هایی را که من به کشورهای همسایه و به خصوص به کشورهای بیرونی داشتم، ای واقعا تاثیرگذار بودم و من واقعا خودت دریافتم که من چقدر کمبودی ها دارم و من چقدر من به عقب هستم، من چقدر پسمان هستم از خیلی مسائل ما پسمان هستم و چقدر ما باید درس میخواندم، چقدر مطالعه میداشتم، مبارزه میکردم و خدا بعد یک یعنی به صورت تخصصی و به صورت واقعیش من خدا به یک جای میرساندم. من همه قدر تانستم که خدا تغییر بدم و همه قدر تانستم مبارزه کنم. شاید اگر شرایطش بیشتر میبود شاید من بیشتر میتانستم. با وجود که ما هیچ نوع بدون خانواده ما که یک خانواده کاملا چی میگن با یک اقتصاد متوسط یک زندگی کاملا عادی و نرمال داشتیم، اما من خوشحال هستم با داشتن پدر خودم، با داشتن برادرایم و با داشتن خواهرایم که همواره مرا تلاش کردن و مثل کوه پشت من ایستاد بودن و هیچگاه به حرف مردم گوش نکردن و به خصوص پدر من که واقعا من مدیونش هستم که همواره در هر حرفه پشت من ایستاد بوده و بیشترین تغییری را که در زندگی من ایجاد کرده. اگه امروزی که من صالحه عینی هستم فقط از برکت پدر است و از برکت دعاهایش است، راهنمایی‌هایش است و از برکت ازی است که مرا واقعا سرم زیاد زحمت کشید که تا ما بتانم موثر واقع شم. مبارزه ما مبارزه تمام شدنی نیست و ما بیشتر تلاش میکنیم که امروزی که ما در اینجا هستیم به خاطر زنا و دخترایی که در افغانستان هستن ما چطور بتوانیم چه راههایی را ما پیدا کنیم به خاطر بهبود وضعیت زنای افغانستان، چی از لحاظ تحصیلی باشد، چی از لحاظ کاری و هر مسائل دیگه باشه. امروز زنان و دختران افغانستان واقعا تحت بسیار شرایط دشوار و فشارهای روحی و روانی قرار دارند و به حمایت جهان و به حمایت ماها نیاز دارند که ما دست به دست هم بدیم و بتانیم که خود از این وضعیت بد نجات بدیم.
بسیار تشکر بانو صالحه عینی که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد کارهایتان و برنامه هایتان و سختی هایی را که در مسیر مهاجرت کشیدین صحبت کردیم. برای شما موفقیت و سربلندی بیشتر میخواییم.
جهان سپاس از شما که همیشه صدای زنان افغانستان را بلند کردین و امید روزی که افغانستان آزاد باشه، آباد باشه و مردم افغانستان به دور از تبعیض و به دور از قوم‌پرستی کنار هم زندگی کنن و همدیگر خود در به صورت یک هموطن واقعی یعنی بپذیریم و کنار هم یک زندگی آرام داشته باشیم و یک کشور در آسایش.
شرمنده عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را تعقیب کردین و با رادیو آزادی بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را هم بشنوید.
همچو دیوانه با کو شهر و بازار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار، من خریدار تو هم، من خریدار. شده هم ریز که من عاشق دیدار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار. من که مجنون توام، زار و مفتون توام.
یک نگاه بکنه شوخ دیمار توام، من خریدار توام.
گرفتار تو هم من گرفتار. روشنی دل من عشق تو مشکل من
یک دم آه من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار
یک دم آه من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار شدم عمری است که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار همچو دیوانه با کوشر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من گرفتار تو هم من گرفتار